رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی که برابر می شود با 5:30 صبح به وقت افغانستان. محمد احمدی با سرخط خبرها.
صدر اعظم اسرائیل بعضی رهبران ایرانی را با نازی‌های آلمان مقایسه کرد. ملل متحد بحیره مدیترانه را خطرناک‌ترین مسیر بحری برای مهاجرین به اروپا خواند و روسیه تصمیم کانادا به ارسال نیرو به اوکراین را غیر مؤثر و اسفناک خواند.
امروز پنجشنبه 27 حمل سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 16 ماه اپریل سال 2015 میلادی. شنونده های گرامی، بعد از خبرها این گزارش ها را خدمت شما تقدیم می داریم. گزارش داریم در مورد اطفال افغان که در مناطق سرحدی کشور مصروف کار در سرکا می باشند. به تعقیب آن مطلب داریم در مورد اظهارات سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده و جنگ آن کشور در یمن. نظر رسمی حکومت ایالات متحده را نیز خواهید شنید و در آخرین گزارش در مورد حق مساویانه اینترنت در هند مطلب داریم که به سمع شما می رسد. امید تا آخر برنامه با ما باشید. اما پیش از همه من قدیر مشرف به اتفاق همکارانم محمد احمدی و خالد مفتون در این نیم ساعت خبری با شما هستیم.
سلام و صبح بخیر. صدراعظم اسرائیل در روز یاد بود از هولوکاست یا قتل عام یهودیان ایران را با نازی‌های آلمان مقایسه کرد. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه هشدار داد که جمهوری اسلامی باید از دسترسی به سلاح هسته‌ای باز داشته شود. آقای نتانیاهو نسل کشی 6 میلیون یهودی را در جنگ دوم جهانی توسط نازی‌های آلمان به برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران و اظهارات مکرر برخی رهبران جمهوری اسلامی به وحی اسرائیل ربط داد. اسرائیل ایران مجهز به سلاح هسته‌ای را تهدید به موجودیت خود می‌داند.
ملل متحد از مقام‌های حکومتی در جمهوری دموکراتیک کنگو خواستار نبض قبر بیش از 400 تن در یک گورستان جمعی نزدیک کنشاسا شده تا هویت کسانی را که آنجا دفن شدند شناسایی کند. مقام های کنگویی می گویند که کم از کم 421 جسد در آن قبر دست جمعی می باشند. آنان می گویند اجساد متعلق به نوزادان، جنین و مردم بیخانه است. اما رئیس اداره مشترک حقوق بشر ملل متحد در کنگو می گوید که بسیار مهم است معلوم شود که دقیقاً با آن افراد چه اتفاقی افتاده است. گروه مخالف حکومت ادعا می کند که آن گور ممکن حاوی اجساد کسانی باشد که طی اعتراضات ضد حکومتی در ماه جنوری کشته شده باشند. مقام های حکومت کنگو ادعاها را رد کرده و تقاضای معاینه مجدد اجساد را نمی پذیرد.
مرد 61 ساله باشنده ایالت فلوریدای آمریکا به خاطر نشست غیرقانونی با یک هلیکوپتر کوچکش بر زمین مقابل ساختمان کانگرس آمریکا در واشنگتن دی سی بازداشت شد. پلیس منطقه کانگرس هویت این فرد مظنون را شناسایی نکرده است، اما روزنامه تمپا بی تایمز گزارش داده است که آن مرد دوک هوگز نام دارد. آن روزنامه گزارش داده است که هوگز می‌خواست یک اقدام تخطی از قانون را انجام دهد تا بدین وسیله توجه را به کمپاین اصلاح پولی در کشور که به گفته او فساد حکومتی است جلب کند. سیاحین واشنگتن شاهد نشست آن تیاره کوچک بودند که روی چمن به فاصله چند صد متری ساختمان کانگرس به زمین نشست. پلیس به طور فوری آن بخش محوطه کانگرس را محاصره کرد و با سگ‌ها و ربات‌های تجسسی آن هلیکوپتر کوچک را به خاطر موجودیت احتمالی مواد انفجاری بررسی و معاینه کرد. حریم هوایی اطراف واشنگتن به دلایل امنیتی به شدت محدود است. هر تیاره‌ای که در زون ممنوعه پرواز کند با خطر سقوط دادن مواجه است. پلیس محوطه کانگرس، پلیس مخفی و وزارت امنیت داخلی آمریکا در مورد این رویداد اظهار نظری نکردند.
اداره پناهندگان ملل متحد از میزان مرگ حادثه غرق شدن کشتی حامل مهاجرین عازم اروپا اظهار نگرانی کرده، تقاضایش را از حکومت‌های اروپایی برای دوبرابر ساختن جستجو و مساعی نجات تجدید کرد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می‌شنوید.
هفته گذشته غرق شدن کشتی حامل 400 مهاجر در بحیره مدیترانه یکی از مرگبارترین صانعه مهاجرت بحری در 10 سال گذشته بوده است. در این حال سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که وضعیت به مقیاس بحران رسیده است. بحیره مدیترانه از میان 4 مسیر بحری عمده خطرناکترین مسیر برای پناهجویان و مهاجرین ظهور کرده است. به گفته آنتونی گوترس، کمیشنر عالی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، شمار پناهجویان سرازیر شده از مسیر آن منطقه به 219 هزار تن در سال گذشته ثبت شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. یک مقام وزارت معارف مصر به اتهام سوزانیدن کتاب‌های کتابخانه یک مکتب متعلق به اخوان المسلمین تحت تحقیق قرار دارد. بوسینا کشک روز چهارشنبه از تصمیمش دفاع کرده، گفت که او به خاطر تلاش برای از بین بردن تفکرات تندروانه تحت انتقاد قرار گرفته است. کشک و شمار دیگری از مقام‌های حکومت چندین کتاب را در صحن محوطه مکتب فدل اوایل ماه قبل سوزانیدند. این حادثه نشان دهنده چالش‌های موجود در فراراه مبارزه مصر علیه موج افراطگرایی اسلامی در آن کشور است.
روسیه روز چهارشنبه تصمیم کانادا را مبنی بر ارسال 200 مربی نظامی به اوکراین غیر مؤثر و اسفناک خواند. کانادا سه شنبه اعلام کرده بود که 200 سرباز را در اوایل تابستان به غرب اوکراین خواهد فرستاد تا به سربازان ایالات متحده و بریتانیا ملحق شوند. باز هم از خالد مفتون می‌شنوید.
مأموریت سربازان کانادایی تا ختم ماه مارچ سال 2017 خواهد بود. بریتانیا تا 75 مربی نظامی را خواهد فرستاد. ایالات متحده به ارسال 800 سرباز برای آموزش 3 فرقه نظامی در غرب اوکراین تعهد کرده است. این اقدام بعد از تقاضای حکومت اوکراین صورت گرفته است. سفارت روسیه در اوتاوا در بیانیه اظهار داشته که این اقدامات کانادا باعث دامن زدن رقابت‌های نظامی در منطقه می‌گردد.
بیش از 5800 پناهجوی بروندی طی ماه جاری وارد رواندا شده است. سرازیر شدن پناهجویان بر رواندا در میان نگرانی‌های موجود از خشونت قبل از انتخابات امسال در آن کشور صورت می‌گیرد. یک مقام ارشد ملل متحد می‌گوید که ناکامی در سازماندهی انتخابات آزاد و منصفانه ممکن خشونت مرگبار را بر بروندی برگرداند. انتخابات ریاست جمهوری در این کشور قرار است به تاریخ 26 ماه جون برگزار شود.
نماینده ویژه ملل متحد در امور لیبیا حملات هوایی بر میدان هوایی ترابلس را در حال محکوم کرده که یک تن از هیئت‌های مذاکره کننده صلح در آن کشور سعی دارد لیبیا را ترک کند. نمایندگان حکومت‌های رقیب لیبیا برای یک ماه است که در مراکش با هم دیدار می‌کنند تا روی پیشنهاد حکومت متحد برای ختم جنگ در آن کشور بحث کنند. جنرال خلیفه هیفتار، فرمانده نیروهای ضد ترابلس که نیروی یک هوایی آن کشور را در دست دارد، مذاکرات گفتگو با تندروان را محکوم کرده است.
یک رشته گزارش‌های اقتصادی نشر شده روز چهارشنبه تصویر مختلطی از وضعیت اقتصاد آمریکا را نشان داده است. تولید صنعتی ایالات متحده در ماه مارچ بطی شده است، در حالی که قیم نفت حفاری چاه‌های نفت را مایوس ساخته است. یک مطالعه جداگانه اعتماد فزاینده در میان خانه‌سازان آمریکا را که انتظار نرخ سود نسبتاً پایین را داشتند و بهبود بازار شغل را برای کمک به فروشات مسکن نشان می‌دهد. مطالعه سوم اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا با گام‌های آرام در اکثر مناطق کشور رو به توسعه است.
و خبر آخرم این که یک بازیکن ستاره پیشین لیگ ملی فوتبال ایالات متحده به حبس ابد بدون عفو مشروط محکوم شده است. آرون هرناندز به خاطر شلیک بر یک جوان 27 ساله به نام اودین لوید که 2 سال پیش اتفاق افتاده بود به قتل عمد محکوم شد. هرناندز زمانی با باشگاه فوتبال نیو انگلند پتریوتس قرارداد 40 میلیون دلاری داشت. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون هم توجه شما را به گزارش ها جلب می داریم. گزارش هایی که از افغانستان برای ما رسیده و در استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن تهیه شده است. ولی باید بگم شنونده های گرامی که شما خبرهایی را که شنیدن و همچنان گزارش‌هایی را که می‌شنوین میتونن در صفحات فیسبوک و وبسایت ما هم اونا را بخونن. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/dari و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت سرویس دری صدای آمریکا است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که باید دولت به وضعیت اطفال کارگر توجه کند، زیرا به دلیل بیکاری خانواده ها مجبور می شوند اطفالشان را به کار بگمارند. مکی منیر گزارش می دهد.
تعداد اطفال کارگر در افغانستان به دلیل فقر سال به سال افزایش می‌یابد و در حال حاضر حدود 2 میلیون طفل کارگر در این کشور وجود دارد که از این جمله صدها هزاران مصروف کارهای شاقه هند. این اطفال بیشتر در شهرها، در معادن زغال سنگ، داشهای خشت‌پزی و در سرحدات مصروف کارهای شاقه هند. این اطفال به شمول دختران به دلیل فقر خانواده هایشان و نبود کار برای والدینشان دست به کار و تا کارهای شاقه می‌زنند و 25% آنها در سرحدات روزانه 10 الی 12 ساعت کار میکنند. شهرک سرحدی ترخم یکی از نقاطی است که بیشتر اطفال مصروف کارهای شاقه از جمله انتقال اموال مسافرین با کراچی های دستی اند. آنها با مزد کم اموال مسافرین را انتقال میدهند و خستگی در چهره های محسوبشان در زیر آفتاب سوزان اویدا است. بلال یکی از اطفال کارگر میگوید مکتب نمی رود، کار می کند و پولش را به خانه می برد. او می گوید که روزانه چندین بار اموال مردم را به دو طرف سرحد انتقال می دهد.
دولت توقع داریم تا برای فال و جوانان ما کار و زمینه تعلیم مساعد گردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش اطفال کارگر و انجام دادن کارهای شاقه توسط آنها ابراز نگرانی می نماید. نجیب الله زدران ببرکزی امان کننده حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بلند رفتن سطح بیکاری را در این کشور باعث افزایش تعداد اطفال کارگر می داند و بیگوید هر قدر که سطح بیکاری در افغانستان بلند برود به همان اندازه به تعداد اطفال کارگر افزوده می شود. او گفت که تعداد زیادی از اطفال در افغانستان به دلیل وضعیت بد اقتصادی توسط مادران و پدرانشان به کار گماشته می شوند. آقای ببرکزی افزود که حدود 1.5 سال پیش این کمیسیون سروی را در مورد اطفال کارگر انجام داد و پیشنهادات را به دولت برای بهبود وضعیت زندگی این اطفال نیز داشتند، اما با وجود آن پیشنهادات هنوز هم تغییری در وضعیت اطفال به وجود نیامده است.
نظارت از وضعیت اطفال از جمله ماموریتایش است. ما به مساوی چراغ سرخ بارها گفتیم، حالا میگیم که هرگاه دولت به این قشر آسیب پذیر توجه نبکنه وضعیت بحرانی میشه. شمار بیکاری افراد کلان سال که والدین اطفال است کنترل نشه، یقینا که تعداد اطفال زیاد میشه.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که از جمله 3.5 میلیون اطفال آسیب پذیر در افغانستان حدود 1.9 میلیون آن را اطفال کارگر تشکیل میدهد. علی افتخاری سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا گفت که این وزارت برنامه های حمایتی را برای اطفال دارد، اما این وزارت نتوانسته است که امای آنها را تحت حمایت قرار دهد.
قادر به این نشدیم کلی اطفال حمایت بکنیم. حمایت هایی که سوی وزارت کار قرارات صورت میگیره بیشتر برای اطفالی که در خانواده از اونا کسی هست که سن قانونی کار داشته باشد تلاش بشه برای از اونا زمینی کار فراهم شود تا این طفل مجبور نسازن که در روی سرک باشن، و اطفالی که سن قانونی کارآموزی داشته باشه یعنی بالای 14 سال سن داشته باشه تلاش میشه که برای از اونا برنامه آموزشی فنی برگزار کنه تا حداقل از این طرف حمایت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که در حال حاضر حدود 14.5 میلیون نفوس کشور را اطفال زیر سن تشکیل می‌دهد و برای 10 سال آینده جوان‌ترین نیرو هستند، و اگر به تعلیم و تربیت و صحت آنها توجه نشود دولت زیان‌های بیشتری را در آینده متحمل خواهد شد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدن که سر از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات دارد. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. مقامات عربستان سعودی عملیات هوایی آن کشور بر موازی حوثی ها در یمن را موفقانه میخوانند، حالان که صدر اعظم عراق میگوید هیچ منطقی در آن عملیات به مشاهده نمیرسد. این گزارش را از خالد مفتون میشنوید.
عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که حملات هوایی کشورش بر موازی شورش حوثی در یمن بسیار موفقانه بوده است.
The operation is today in its third week in terms of the air campaign It has been very very successful and in fact it is proceeding.
امروز عملیات هوایی وارد 3 هفته اش شده است. بسیار زیاد موفقانه بوده. در واقع بیشتر از اهداف تعیین شده پیشروی صورت گرفته است. عملیات هوایی قادر بوده تا بسیاری از زیربناهای نظامی حوثی و مواضع را که طرفداران علی عبدالله صالح در دست دارند از بین ببرد.
حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به تاریخ 26 مارچ امسال آغاز شد. و هدف اصلی آن جلوگیری از پیشروی شورش نوسی در یمن که فقیرترین کشور جهان عرب تلقی می شود عنوان شده است. در جریان جنگ های اخیر در یمن صدها تن کشته و بیش از 121 هزار نفر در آن کشور از خانه هایشان بیجا شدند. شورشان حوثی سنا مرکز یمن را تسخیر کردند و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور آن کشور را که از حمایت کشورهای غربی برخوردار است مجبور به فرار از یمن کردند. رئیس جمهور هادی و ایالات متحده ادعا کردند که ایران از حوثی‌ها حمایت سیاسی و نظامی کرده است. ولی حوثی‌های یمن و مقامات در تهران این ادعا را رد می کنند. در این حال سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده می گوید که حملات هوایی آنان بر مبنای نیاز موجود در منطقه صورت گرفته است.
I would not describe the military operations in Yemen as a proxy.
به نظر من عملیات نظامی در یمن جنگ نیابتی با ایران نیست، بلکه این جنگ از روی ضرورت انجام شده است.
الجبیر همچنین در مورد اظهارات ایدر الابادی صدراعظم عراق که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد نیز تبصره کرد. آقای الابادی گفته است که او در حملاتی که از سوی عربستان سعودی رو اندازی شده است هیچ منطقی را نمی‌بیند و افزود که اعتقاد بر این داشت که اداره بارک اوباما با بغداد توافق کرده بود که دخالت نظامی خارجی باید خاتمه یابد. زمانی که از آقای الابادی در مورد توافق آتش بس در یمن پرسیده شد در پاسخ گفت درک او از اداره بارک اوباما این است که سعودی ها در این مورد همکار نیستند و آنان خواهان آتش بس نمی باشند. زمانی که از الجبیر سفیر عربستان سعودی در مورد اظهارات صدراعظم عراق پرسیده شد گفت که آقای الابادی حق دارد تا نظرش را در مورد دخالت عربستان سعودی در یمن بیان کند، ولی بهتر است تا در مورد مشکلات داخلی عراق فکر کند، به خصوص مصالحه با سنی ها و کرد ها.
These are his personal remarks and he's entitled to expressing his opinion but I disagree with
him. اظهارات شخصی است و او مستحق است تا نظریاتش را بیان کند، ولی من کاملا با آن مخالف هستم. هیچ منطقی در آن گفته ها وجود ندارد. عربستان سعودی جا طلبی بیرون از سرحداتش را ندارد. ما جا طلبی برای قلمرو بیشتر نداریم. در یمن به جز ثبات، امنیت و مسئولیت برای مردم یمن چیز دیگری نمی‌خواهیم.
سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده همچنین گفت که ایالات متحده در فراهم آوری معلومات استخباراتی و تهیه مواد لوجستیکی حملات هوایی بر رهبری عربستان سعودی را حمایت کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما. آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
دیوید پرسمن نماینده علی‌البدل سفیر امور ویژه سیاسی ایالات متحده در ملل متحد گفت که کشورهای عضو ملل متحد باید به بلندترین معیارها پابند بوده و اطمینان حاصل کنند که نیروهای مسلح ملی از کودکان استفاده غیر قانونی نکرده و آنان را جذب نکنند. ملل متحد در مورد واکنش‌های بین المللی به کشیدگی‌ها، کار محافظین صلح و اندازه تعزیرات از طریق فیصله نامه‌ها تصمیم اتخاذ می‌کند. ما مکلف به اتخاذ تصمیمیم تا کودکان به گزینه باقی نمانند. ایالات متحده در سال 2008 لایحه جلوگیری از سربازگیری کودکان را تصویب کرد. بر اساس این قانون سالانه یک فهرست از کشورهای باید نشر شود که حکومت آن به شکل غیر قانونی کودکان را جذب کرده و از آنان منحیث سربازان استفاده می کنند و یا حکوماتی که از گروه های حمایت می کنند که دست به سربازگیری کودکان می زنند. پرسمن گفت که فهرست بندی عامه و وضع قیودات در هماهنگی با سایر کشورهای عضو و قدرت‌های بین المللی وسایل مؤثری در ترغیب حکومات است تا اقدامات مهمی را در این راستا روی دست گیرند. ملل متحد می‌تواند کارهای بیشتری را برای کودکان انجام دهد. دیوید پرسمن گفت که نخست ما می توانیم بر گزارش دهی قوی حقوق بشر در مأموریت های حفظ صلح تاکید ورزیم. دوم، ما می توانیم اطمینان حاصل کنیم که موضوع حفاظت از کودکان شامل بحث های دشواری گردد که برای توافقات صلح به بحث گرفته می شود. سوم، ما باید از طریق برنامه های خلسلاسازی قوی رفع بسیج عمومی و ادغام مجدد با جامعه آماده پذیرفتن کودکانی باشیم که از تنش ها بیرون می آیند. کودکان در ساحات درگیر جنگ و داشته می شوند تا با سازمان های دهشت افغانی پیوسته و در مقابل انسانیت و مدنیت دست به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و وحشیگرانه بزنند. نماینده ایالات متحده گفت که ما به شکل روزافزون نوجوانان را می بینیم که با سازمان های می پیوندند که قصد دامن زدن به خشونت و دهشت را دارند. او افزود که چی قربانی دهشت افغانی شده باشند یا حکومات استثماری یا گروه های مسلح، در هر حالت کودکان به حفاظت از جانب ما نیاز دارند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA. صدای آمریکا آشنای شما.
و آخرین گزارش این نیم ساعت خبری رادیو آشنا. در هند صدها هزار تن در کمپاین عام برای تامین دسترسی مساویانه به اینترنت شرکت ورزیدند. جانا پرسیچا از دهلی جدید گزارش می‌دهد که بحث هیجان برانگیز بی‌طرفی اینترنت آن کشور را فرا گرفته است. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
این جدال در هند وقتی به اوج خود رسید که یک کمپانی فراهم کننده تلکام یک برنامه جدید بازاریابی را به نام ایرتل زیرو برا انداخت که در آن کاروبارهای اینترنتی باید در برابر استعمال براوزرهای آنها از جانب استعمال کنندگان پول بپردازد. این کار سبب گردید تا به سطح ملی در برابر آن عکس العمل از جانب کسانی ابراز شود که خوف دارند دسترسی مساویانه به اینترنت متاثر گردد. آنها خواستار این شدند تا اینترنت یک میدان هموار برای فراهم کردن تمام ارقام به طور یکسان باشد، صرف نظر از این که بلاگ مؤثرین یا کمپانی آنلاین که پول سرشار دارد باشد. چهره های برجسته، افراد مسلکی، متشبثین و متعلمین در میان ده ها هزار کسانی که در کمپاین پیشنهاد حفظ اینترنت امضا کردند. درخواست ها در حد نهایت زیاد به تنظیم کننده تلکام TRAI یا اداره تنظیم تلکام هند فرستاده شد و این اداره ماه گذشته در مورد پیشنهادات مختلف از قبیل اجازه دادن به کمپانی ها تا در برابر خدمات مانند سکایپ و یوتیوب پول تقاضا کنند از مردم نظرخواهی کرده است. یکی از کسانی که در قبال کمپاین بی‌طرفی اینترنت قرار دارد کران جونا لاگادا در بنگلور است که از این حد عکس العمل در تعجب شده است. 400 هزار استعمال کننده در کاپی های خیش ایمیل را از وبسایت ما کاپی کرده و آن را به TRAI از کامپیوترهای خیش فرستادند. هیچ چیز از سرور ما بیرون نشده است. مردم این کار را خودشان و از کامپیوترهایشان اجرا می کنند. این شگفت‌انگیز است. ما فکر نمی کردیم آنها تا این حد این کار را اجرا کنند. انتقاد سخت مردم از موضوع همین اکنون تأثیرات خیش را داشته است. فلیپ کارد یکی از پرچون فروشان روز سه‌شنبه گفت مذاکرات خیش را در مورد دستیابی استعمال کنندگان به اپلیکیشن این کمپانی به طور رایگان با ایرتل زیرو ملتوی ساخته است. فلیپ کارت این تصمیم خیش را بعد از آن که حامیان بی‌طرفی اینترنت خشم خود را در برابر این کمپانی اظهار کردند و گفتند که در این صورت فلیپ کارت نسبت به رقیبانش زیاد نفخواهد برد اعلام داشت. برخی از استعمال کنندگان حتی تهدید کردند که کمپانی را قطعاً خواهند کرد. حکومت هند میگوید منتظر فرارسیدن گزارش یک کمیته 6 عضوی است تا در ماه می بتواند موقفش را در این موضوع روشن بسازد. اما استعمال کنندگان به این امیدند که حکومت از بی‌طرفی اینترنت جانبداری کند. در اوایل این هفته راوی شنکر پراساد وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی اینترنت را یکی از بهترین خلاقیت های دماغ انسان دانست.
It is the property of the entire human race, not of any country or of any society. Net to become truly global.
میگوید این ثروت تمام نوع انسانی است که تنها به کشور یا جامعه تعلق ندارد. برای اینکه اینترنت بتواند جهانی شود باید جزء لاینفک محل شود و وقتی ما از شمولیت دیجیتال سخن میزنیم به عین اندازه مهم است تا برای مردمانی که نادارند و یا در حاشیه زیست میکنند نیز فراهم شود. هند یکی از بزرگترین مارکت جهانی بعد از ایالات متحده و چین برای اینترنت است که در آن 180 میلیون استعمال کننده وجود دارد. این یگانه کشوری نیست که بی‌طرفی اینترنت در آن بحث می شود. این موضوع حالا در ایالات متحده و اروپا نیز روی آن بحث صورت می گیرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
فشرده خبرها را می شنوید. صدر اعظم اسرائیل در روز یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودیان ایران را با نازی‌های آلمان مقایسه کرد. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه هشدار داد که جمهوری اسلامی باید از دسترسی به سلاح هسته‌ای باز داشته شود. اسرائیل ایران مجهز به سلاح هسته‌ای را تهدید به موجودیت خود می داند. ملل متحد از مقام‌های حکومتی در جمهوری دموکراتیک کانگو خواستار نبش قبر بیش از 400 تن در یک گروه جمعی نزدیک کنشاسا شده تا هویت کسانی را که آنجا دفن شدند شناسایی کند. مرد 61 ساله باشنده ایالت فلوریدای آمریکا به خاطر نشست غیرقانونی با یک هلیکوپتر کوچکش در زمین مقابل ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی بازداشت شد. این فرد گفته است که هیچ تصمیم به حمله انتحاری و یا خشونتی را نداشته و صرف می‌خواست پیام اعتراضی خود را به قانونگذاران آمریکا بدین وسیله بیان کند. اداره پناهندگان ملل متحد از میزان مرگ حادثه غرق شدن کشتی حامل مهاجرین عازم اروپا اظهار نگرانی کرده. تقاضایش را از حکومت‌های اروپا برای دو برابر ساختن جستجو و مسایل نجات تجدید کرد. یک مقام وزارت معارف مصر به اتهام سوزانیدن کتاب‌های کتابخانه یک مکتب متعلق به اخوان المسلمین تحت تحقیق قرار دارد. روسیه روز چهارشنبه تصمیم کانادا را مبنی بر ارسال 200 مربی نظامی به اوکراین غیر مؤثر و اسفناک خواند. بیش از 5800 پناهجوی بروندی طی ماه جاری وارد رواندا شده است. سرازیر شدن پناهجویان بر رواندا در میان نگرانی‌های موجود از خشونت قبل از انتخابات امسال در آن کشور صورت گرفته است. نماینده ملل متحد در امور لیبیا حملات هوایی بر میدان هوایی طرابلس را در حالی محکوم کرده است که یک تن از هیئت‌های مذاکره کننده صلح در آن کشور سعی دارد لیبیا را ترک کند. یک رشته گزارش‌های اقتصادی نشر شده روز چهارشنبه تصویر مختلفی از وضعیت اقتصادی آمریکا را ترسیم کرده است. تولید صنعتی ایالات متحده در ماه مارچ بدی شده در حالی که قیام نفت حفاری چاهای نفت را دلسرد ساخته است. یک مطالعه جداگانه اعتماد فزاینده در میان خانه‌سازان ایالات متحده را که انتظار نرخ سود نسبتاً پایین را داشتند و بهبود بازار شغل را برای کمک به فروش رد مسکن نشان می‌دهد. و یک بازیکن ستاره پیشین لیگ ملی فوتبال آمریکا به حبس ابد بدون عفو مشروط محکوم شده است. آرون هرناندز به خاطر شلیک بر یک جوان 27 ساله به نام اودین لوید که 2 سال پیش اتفاق افتاده بود به قتل عمد محکوم شد. هرناندز زمانی با باشگاه فوتبال نیو انگلند پاتریوتس قرارداد 40 میلیون دلاری داشت.
خب شنونده های گرامین بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. اما پای رادیوهایتان باشین. همکاران سریس پشتو در استودیو حاضر هستن با گزارش ها و خبرهای تازه.